ساعت 7 عصر در ایران. شنونده ی رادیو فردا هستید. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. آبتین صدر هستم. خبرهای این ساعت رو میشنوید. شبه نظامیان سنی در عراق یک پاسگاه مرزی با سوریه را تصرف کردند. رهبر اخوان المسلمین مصر و بیش از 180 هوادار او به اعدام محکوم شدند. کارلوس کیروش میگوید ایران میخواهد یک رقیب سرسخت برای آرژانتین باشد. شبه نظامیان سنی در عراق روز شنبه یک پاسگاه در مرز این کشور با سوریه را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای داعش ابتدا به شهر قائم حمله کردند و در جریان درگیری نیروهای مرزبان عراقی با شنیدن خبر سقوط این شهر مواضع خود را ترک کرده و این پاسگاه به دست شبه نظامیان افتاد. با این حال مشاور رسانه‌ای فرمانده نیروهای ضد تروریستی عراق اعلام کرد که شهر قائم همچنان در دست نیروهای دولتی است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، شبه نظامیان سنی عصر جمعه در استان کرکوک با یکدیگر درگیر شدند که در نتیجه این درگیری 17 تن کشته شدند. دادگاهی در مصر روز شنبه احکام اعدام محمد بدیع، رهبر گروه اخوان المسلمین و بیش از 180 تن از هواداران او را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ها، عبدالرحیم عبدالملک، یک مقام قضایی مصر گفت دادگاه شهر منیا که در ابتدا 683 تن را به اعدام محکوم کرده بود، روز شنبه حکم اعدام 4 تن از آنان را به مجازات حبس ابد تغییر داد و 496 تن را نیز تبرئه کرد. این در حالی است که این دادگاه احکام اعدام 183 تن از متهمان از جمله محمد بدیع را تایید کرده است. بر اساس این گزارش ها، محکومان به اعدام به تلاش برای قتل نیروهای پلیس در استان منیا متهم شدند. وکلای این محکومان گفتند که احکام صادر شده هنوز قابل فرجام خواهی است. اما کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، با حضور در یک کنفرانس خبری گفت که تیم آرژانتین آمده که قهرمان شود و ایران آمده که موفق شود و یک رقیب سرسخت برای آرژانتین باشد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، آقای کیروش این سخنان را پیش از بازی امشب تیم‌های ملی فوتبال ایران و آرژانتین در رقابت‌های جام جهانی 2014 در برزیل عنوان کرد. سرمربی پرتغالی تیم ایران در پاسخ به این پرسش که آیا پیروزی تیمی مانند کاستاریکا برابر ایتالیا می‌تواند به این معنا باشد که ایران نیز بتواند آرژانتین را شکست دهد، گفت این موضوع به ایران انگیزه می‌دهد. او افزود یکی از قوانین فوتبال این است که همیشه بهترین ها برنده نیستند و بدترین ها نیز بازنده نمی شوند. مسابقه تیم های ملی فوتبال ایران و آرژانتین ساعت 8:30 دقیقه امشب به وقت تهران آغاز خواهد شد. اما ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار که روز شنبه به دادسرای اوین احضار شده بود، برای اجرای حکم پرونده قبلی خود بازداشت شد. یکی از نزدیکان خانم طباطبایی به رادیو فردا گفته که او در دادسرای اوین در مورد پرونده جدیدش تفهیم اتهام شد، ولی به رغم ارائه وثیقه برای حکم جدید، برای اجرای حکم 6 ماه حبس تعزیریش که پیشتر صادر شده بود به بند زنان زندان اوین منتقل شد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نیز در مورد خانم طباطبایی نوشته که در پرونده جدیدش به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. این بود خبرهای این ساعت. از اینکه شنونده رادیو فردا هستید ممنونم. به برنامه دریچه گوش میکنید.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه هفتگی دریچه. بهروز کارونی هستم که در چند برنامه به جای همکارم مهتاب وحیدی راد، وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران در هفته گذشته را مرور خواهم کرد. دریچه این هفته با گزارش اعدام علی چبیشات و خالد موسوی، دو زندانی عرب در ایران آغاز می شود. به گزارش کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق بشر در ایران، این دو زندانی سیاسی بدون اطلاع خانواده هایشان اعدام و مخفیانه دفن شدند. خالد موسوی و علی چبیشات روز 20 آبان سال 91 در شهر شوش بازداشت و سوی دادگاه انقلاب شهر اهواز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه به اعدام محکوم شدند. این دو به انفجار خط لوله گاز طبیعی در نزدیکی روستای محل اقامت خود متهم شده بودند. پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان وابسته به دولت ایران، پیشتر اظهارات این دو زندانی عرب را پخش کرده بود. اما فعالان حقوق بشر گفتند که علی چبیشات و خالد موسوی تحت فشار مجبور به اعتراف شدند. سازمان عفو بین‌الملل پیشتر نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع این دو زندانی عرب ابراز نگرانی کرده بود. بنابر آمار رسمی ارائه شده در سال 2013 میلادی، ایران با 369 اعدام و عراق با 169 اعدام پس از چین بالاترین میزان اجرای مجازات اعدام در جهان را داشتند. سازمان عفو بین‌الملل از احتمال اعدام حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید و جهانگیر دهقانی، چهار زندانی کرد اهل سنت، ابراز نگرانی کرد. این چهار زندانی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. آنها متهم شدند که در سوء قصد به جان ملا محمد شیخ الاسلام روحانی سنی دست داشتند. ماموستا محمد شیخ الاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری روز 27 شهریور سال 88 مدت کوتاهی پس از سفر آیت الله خامنه‌ای به کردستان هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود محاکمه چهار زندانی کرد را خلاف معیارهای بین‌المللی و یک دادرسی عادلانه دانست. حامد احمدی در گفتگو با رادیو فردا درباره اتهامات وارد شده علیه خود و هم پرونده‌ای‌هایش می‌گوید:
ما به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی محکوم شدیم. ما را به ترور محمد شیخ الاسلام ربط دادن، در حالی که تاریخ دستگیری ما کلن قبل از ترور همین محمد شیخ الاسلام نماینده مجلس خبرگان بود. ما حدود 18 ماه تو سلول انفرادی نگهداری شدیم. یک سالش تقریبا تو سلول های اطلاعات سننده زیر سخت این شکنجه های روحی روانی جسمی بودیم. 6 ماه تو سلول های اطلاعات همدان بودیم. 4 ماه هم تو 209 ایوین بودیم که در تاریخ 23/11/89 با چشم بند دستن پابند ما رو به دادگاه شعبه 28 پیش آقای محمد مقیسه بردن و به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی تو 10 دقیقه 10 نفر به اعدام محکوم شدیم. 6 نفرمون سال 91 7 دی ماه 91 به اتهام مواد تجاوز عنف به این اسم در زندان قزل حصار که یکیشون زیر 18 سال داشت بهرام احمدی اعدام شد.
سازمان دیدبان حقوق بشر نیز مانند عفو بین‌الملل از روند محاکمه این چهار زندانی کرد و همچنین 29 تن دیگر که به اعدام محکوم شدند ابراز نگرانی کرده است. فراز صانعی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در نیویورک:
محاکمه عادلانه بر طبق قوانین بین الملل برای این 33 نفر وجود نداشته. دلیل اصلی این که ما اعتراض کردیم به اجرای احکام اعدام برای این 33 نفر این بوده. البته سازمان دیدبان حقوق بشر و خیلی از سازمان‌های حقوق بشری دیگه به طور قطعی از اجرای احکام اعدام برای هر کسی در هر شرایطی مخالفند. در رابطه با پرونده‌هایی که در دادگاه انقلاب بررسی میشن، به خاطر که این ایرادات فاحشی وجود داره و مراحل دادرسی رعایت نمیشه طبق قوانین بین الملل، این هم یکی از دلایل خیلی مهمی است که سازمان دیدبان حقوق بشر درخواست لغو اجرای احکام اعدام برای این 33 نفر و به خصوص برای این 4 نفر کرده.
دادستانی کرمان اعلام کرد برای 11 تن از بازداشت شدگان به اتهام طراحی سایت‌ها، وبسایت‌ها و تولید محتوا برای آنچه رسانه‌های معاند نامید بین 1 تا 11 سال زندان صادر شده است. یدالله موحد، دادستان عمومی و انقلاب کرمان، به خبرنگاران گفت این افراد به خاطر آنچه او پرونده‌های مربوط به جرایم امنیت کشور در سال گذشته نامید بازداشت شدند. و افزود 4 تن از متهمان این پرونده در حوزه مدیریتی کار می‌کردند و محوریت کار با آنها بوده است و 7 تن دیگر نیز تحت تأثیر القاعات این افراد کار می‌کردند. این مقام قضایی ایران از زندانی بودن برخی از این افراد و معلق شدن حکم 5 تن دیگر خبر داد. جزئیات چندانی از روند دادگاه این افراد و نام بازداشت شدگان منتشر نشده است. معاون دادستانی کرمان در آذر سال گذشته از بازداشت 16 تن در آن شهر به اتهام طراحی وبسایت برای سایت‌های آموزشی شهروند خبرنگار به سفارش شبکه‌های خبری غربی و همکاری با شبکه‌های بیگانه خبر داده بود. رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در نامه‌ای به عباس جعفری دولت آبادی دادستان استان تهران ضمن اشاره به ادامه اعتصاب قضایش به انتقال خود به زندان رجای شهر کرج اعتراض کرد. آقای شهابی که روز 11 خرداد از زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل شد، این اقدام را غیرقانونی، خودسرانه و بدون اطلاع قبلی دانسته و افزوده است که در اعتراض به انتقالش دست به اعتصاب قضا زده است. به نوشته سایت های کارگری، او در نامه‌اش خواستایی از جمله بازگشت به بند 350 زندان اوین، دریافت مرخصی استعلاجی برای درمان و عمل جراحی دیسک کمر و برخورداری از قانون آزادی مشروط را مطرح کرده است. محمود صالحی رئیس کمیته دفاع از رضا شهابی:
رضا شهابی با توجه به اینکه حدود 5 سال در زندانه و داره محکومیت خودش رو سپری میکنه، اما با توجه به اینکه محکومیت ایشان حدود اگر سلول های انفرادی رو در نظر میگیرتن براش باید حالا یک سال بود آزاد میشد. توجه به اینکه رضا شهابی از نظر جسمی وضعیت خوبی نداره و تا باید چند بار عمل جراحی شده، متاسفانه به دنبال حمله به بند 350 زندان اوین بعد از آن رضا شهابی را بدون هیچ دلیل و مدرکی و بدون هیچ نوع توجیه قانونی ایشان را به زندان جوهردشت تبعید کردند. بنابراین رضا به احتراز به این وضعیت دست به اعتصاب قضا زده و حالا رضا از روزی که تبعید شده در حال اعتصاب قضا است. به همین دلیل هنوز یه نفر در داخل زندان یا مسئولین زندان هیچ کدامشون دنبال رضا نگرفتن که چرا اعتصاب قضا کرده. به همین دلیل رضا یک نامه برای دادستان تهران نوشته و در اون به چند ماده و بند قانونی اشاره کرده که باید برخوردار از این ماده های قانونی که در قانون مجازات های اسلامی وجود داره، اینم بنابر این که یک زندانی است و باید از اینها استفاده کنه. روز چهارشنبه هم که خانواده رفت ملاقاتش، هنوز هیچ خبری از وضعیت رضا نیست و همین در حال اعتصاب است.
رضا شهابی در خرداد سال 89 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. او در نامش اشاره کرده که در طول 19 ماه زندان انفرادی تحت شدیدترین فشارهای روحی و جسمی قرار داشته که حاصل آن بی‌حسی سمت چپ بدن، درد شدید در کمر و بیرون زدگی دیسک‌های کمر، بی‌حسی پای چپ، فشار خون بالا و خونریزی پی در پی بینی، ناراحتی کبد و معده و سردردهای ممتد بوده است. حسین نورانی نژاد، روزنامه‌نگار و عضو گروه مشاوران محمد خاتمی، با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، آقای نورانی نژاد در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. او که در اسفند سال گذشته برای دیدن فرزند خود از استرالیا به ایران بازگشته بود، اول اردیبهشت سال جاری در منزل خود در تهران بازداشت و زندانی شد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد زینب جلالیان، زندانی زن کرد، در خطر از دست دادن بیناییش است. خانم جلالیان 32 ساله در سال 86 در کرمانشاه بازداشت شد و 2 سال بعد به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک به اعدام محکوم شد، اما حکم او با یک درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافت. به گفته فعالان کرد، دادگاه او بدون حضور وکیل مدافع برگزار شد. عفو بین الملل نوشت زینب جلالیان از چند سال پیش با مشکل بینایی روبروست که میتواند ناشی از ضرب و شتم وی در هنگام بازجویی باشد. دنیز جلالیان، خواهر زینب جلالیان، مقیم کردستان عراق، پیش از این در گفتگو با رادیو فردا این موضوع را تایید کرده بود.
وقتی اون را گرفتن سرش رو به دیوار داده بودن، چشمش برای همین که ضربه خورده همین طوری که اینجوری شد.
سازمان عفو بین الملل از مقام های ایران خواسته است امکان درمان کامل زینب جلالیان را فراهم کنند، به وی اجازه ملاقات حضوری با اعضای خانواده‌اش بدهند و محاکمه‌اش را طبق استانداردهای بین المللی تجدید کنند.
You've got mail.
To
دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.